وزیر صنعت ایران انتشار فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را جنگ با بخش خصوصی خوانده.
در این شرایط هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، این جنگ واقعی علیه بخش خصوصی هست.
در همایش سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در پاریس، شماری از سیاستمداران آمریکا و اروپا سخنرانی کردند.
همه بر این نکته تاکید داشتند که دیگه کاملا مشخص شده که مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم در تمامیتشون هستند.
و نهمین حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی با بیش از 31 میلیارد تومان به پایان رسید. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم از اعتراضات چند روز گذشته به وضعیت آب در استان خوزستان که همچنان ادامه داره. همکارم مهتاب وحیدی‌راد این رو در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. مهتاب، بگو که در شبکه‌های اجتماعی این وضعیت ادامه اعتراضات به چه ترتیب الان منعکس شده؟
نوشین، شروع کنم اول یه مقدمه بگم درباره اینکه این اعتراض ها اصولا به چه هست. دو سه روزی هست که مخاطبان ما از شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر با ما تماس گرفتن و گفتن که اینجا آب بسیار شور هست، بوی بدی داره و گلالود هست، قابل استفاده، قابل خوردن نیست و به هر حال اعتراض‌هایی به این موضوع شکل گرفت. دیروز اعتراضی بود در محل نماز جمعه، برگزاری نماز جمعه در خرمشهر که بسیاری از شهروندان اونجا تجمع کردن، پلاکارت‌هایی در دست داشتن، اعتراض کردن به آنچه که اونها عدم رسیدگی و بیتوجهی مسئولان به موضوع آب در خوزستان نامیدن و خب شعارهایی هم دادن. ویدیوهایی به دست ما رسیده بود، مخاطبان برای ما فرستادن که ما اونها رو منتشر کردیم، گزارش‌هایی هم داشتیم روی وبسایت و رادیو. امروز هم ویدئویی به دست ما رسید بعد از ظهر از مردم آبادان که یک تظاهراتی رو شکل داده بودن، داشتن راه می‌رفتن، شعار می‌دادن. خیلی شعارها واضح نبود اما در اعتراض به وضعیت آب بود. تجمع دیگری امروز بود، تجمع سکوت شماری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که پلاکارت‌هایی رو در دست داشتن و باز به وضعیت آب در استان خوزستان اعتراض کرده بودن و به هر حال این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده.
مهتاب، امروز با تاریک شدن هوا گویا به خصوص توی خرمشهر این اعتراض ادامه پیدا کرده، چون یه سری اشاره کردی به اینکه ویدیو دست رادیو فردا رسیده، جریان چیه؟
بله همینطوره. اول یک صدایی رو ما بشنویم از ویدیوهایی که مخاطبان برای ما فرستادن از تجمع مردم در خرمشهر که حتی با تاریک شدن هوا ادامه پیدا کرده. در این ویدیوها نشون داده میشه که بعضی جاها آتیش زدن مردم، احتمالاً برای مقابله با گاز اشکاور هست، چون که توی ویدئو مشخصه که پلیس گاز اشکاور زده. و در یک ویدئو دیگری نشون داده میشه که مردم با چند تا از مامورای نیروی انتظامی درگیر شدن. این صدایی بود که از ویدیوها ما پخش کردیم. اینجا ویدیوهایی که مخاطبان ما از خرمشهر دقایقی پیش برای ما فرستادن از تجمع مردم و البته این تجمع به صورت پراکنده دیده میشه توی این ویدیوها. در چند تا ویدیویی که به دست ما رسیده و البته رادیو فردا نمیتونه دقیقاً صحت و سقمش رو تایید کنه و زمان و مکان این ویدیوها رو، صدای شلیک شنیده میشه نوشین و حتی صدای رگبار، اما چون هوا تاریک هست مشخص نیست که این تیرها هوایی شلیک شده یا مردم رو نشونه گرفته و خب تا الان هیچ گزارشی به طور مشخص به دست ما نرسیده که این موضوع رو معلوم بکنه و مقام‌های ایران هم هیچ اظهار نظری نکردن.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که از آخرین اخبار مربوط به اعتراضات به وضعیت آب در استان خوزستان به ویژه در شهر خرمشهر برای ما میگفت. اما در پی اقدام وزارت ارتباطات در انتشار فهرست اسامی دریافت کننده ارز دولتی، حسن روحانی از آن استقبال کرد و به اعضای کابینش دستور داد که از این الگو پیروی کنند، ولی روز شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را جنگ با بخش خصوصی خواند و با آن مخالفت کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه، و ابتدا درباره شرایطی که منجر به دستور حسن روحانی در این باره شده پرسیدم.
کمی به عقب برگردیم. می‌دونیم که در فروردین ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی و به خصوص آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که از این به بعد با ارز 4200 تومانی همه کسانی که متقاضی ارز باشند به تقاضاشون پاسخ داده خواهد شد و این مسئله باعث شد که یک عده زیادی هجوم بیارن به عرصه واردات و ثبت واردات بکنن برای دریافت ارز 4200 تومانی. به تازگی آقای جهرمی وزیر ارتباطات اسامی حدود 40 شرکت وارد کننده موبایل رو اعلام کرده و گفته که به این شرکت ها حدود 220 میلیون دلار ارز داده شده با قیمت 4200 تومان و فقط 75 میلیون دلار موبایل وارد شده. با این گفته احتمالا نظر ایشون این بوده که بقیه ارزهایی رو که دریافت کردن برای واردات موبایل، این ارزها رو در بازار به قیمت آزاد، یعنی دلار 9000 تومانی بیشتر یا مقداری کمتر فروختن و سود کلانی رو نصیب خودشون کردن. در حال حاضر مسئله مهمی که پیش آمده اینه که در درون دولت جمهوری اسلامی آقای سیس رئیس کل بانک مرکزی موافق انتشار اسامی کسانی هست که ارز 4200 تومانی دریافت کردن، آقای جهرمی موافقه، در عوض آقای شریعت مداری مخالفت میکنه. ما در حال حاضر در وضعیتی هستیم که در درون دولت اختلاف نظرهای زیادی هست بر سر این مسئله.
محمد شریعت مداری در دفاع از مخالفتش با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی این کار رو جنگ با بخش خصوصی خونده. به نظر شما این چقدر قابل توضیح هست؟
مهمترین جنگ با بخش خصوصی ایران وضعیت بسیار بسیار آشفته‌ای هست که در عرصه ارز به وجود آمده. ارز یک متغیر اساسیه. وقتی که بخش خصوصی و سایر بخش‌ها از جمله بخش دولتی، از جمله بخش خصوصی، بعد وضعیتی قرار میگیرن که تکلیف هیچ کس روشن نیست، که ارز با قیمت سرسام‌آوری افزایش پیدا میکنه، بازار با دگرگونی های بزرگی روبرو میشه، در این شرایط هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. این جنگ واقعی علیه بخش خصوصی هست.
آیا به نظر شما انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، فارغ از اینکه کدوم یک از وزرا موافق باشن یا مخالف باشن، واقعا کمکی به وضعیت فعلی اقتصاد در ایران میکنه؟
این رو در حال حاضر هم آقای جهرمی و هم رئیس جمهوری به عنوان ابزاری در راه به اصطلاح افشای فساد معرفی میکنن. ممکنه کسانی این کار رو بکنن در شرایطی که هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه. خب طبیعیه که بازرگانان اقشار مختلف از منافع خودشون، از پسنداز خودشون، از وضعیت خودشون دفاع میکنن. مسئله این نیست و حتی انتشار به اون صورت میتونه آشفتگی رو از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بدتر بکنه. جو سوءظن، عدم اطمینان، این که مردم رو متوجه بکنه به این قش یا اون قش و مردم رو علیه این قش یا اون قش بسیج بکنه به عنوان عامل آشفتگی های کنونی. عامل آشفتگی های کنونی اینها نیستن. من نمیخوام منکر بشم که کسان زیادی از این وضعیت آشفته استفاده میکنن برای پر کردن جیب های خودشون، ولی عامل اصلی آشفتگی سرسام‌آوری است که در بازار ارز وجود داره و در نتیجه در این آشفته بازار خب هر کسی به هر صورتی میخواد استفاده بکنه یا از منافع خودش دفاع بکنه. نباید وضعیتی پیش بیاد که قش خاصی به عنوان عامل و محرک اصلی وضعیتی معرفی بشن که در واقع در ایجاد این وضعیت نقش اصلی رو نداشتن.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه را میشنیدید. روز شنبه همایش سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت با شرکت شماری از سیاستمداران و مقامات سابق آمریکا و اروپا در پاریس برگزار شد. جمشید زند در گزارش و گفتگوی اختصاصی با وزیر خارجه پیشین ایتالیا و وزیر انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون به بررسی این مسائل مطرح شده در گرد همایی پرداخته.
نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در پاریس با سخنرانی مریم رجوی رهبر این سازمان آغاز شد و به دنبال آن هیئت‌های نمایندگی از آمریکا، کانادا، اروپا و چند کشور منطقه سخنرانی کردند. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و از مشاوران حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بیل ریچاردسون سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل، وزرای خارجه سابق فرانسه و ایتالیا و نیز نخست وزیر سابق الجزایر از جمله شرکت کنندگان در این گرد همایی بودند. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس میگوید سخنرانان نشست روز شنبه بر قاطع عمل کردن در مقابل جمهوری اسلامی تاکید کردند.
همه بر این نکته تاکید داشتن که دیگه کاملا مشخص شده که مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم در تمامیتشون هستن و در قیام ها و استمرار اونها انگشت گذاشتن که به وضوح بارز کننده خواست اکثریت قریب اتفاق مردم ایران هست. اساسا اینها تاکید کردن که اساس درست سیاست قاطعیت هست. اونها گفتن که تحریم هایی که علیه رژیم آخوندی اعمال شده خیلی بجا هست و گفتن که تجربه نشون داده که قاطعیت سیاست درست هست و اینکه در کنار مردم ایران و خواست اونها برای سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی و حقوق بشر باید قرار گیره. اونها تاکید کردن که سیاست درست این سیاسته و این سیاستی است که در آینده نچندان دور نتایج خودش رو به بار خواهد داشت.
یکی از سخنرانان این نشست جولیو ترتسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا بود که در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار تغییر سیاست اروپا در قبال ایران و نزدیکی بیشتر به آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد.
همه این سیاست‌های مماشات جویانه اروپایی‌ها در قبال حکومت روحانیون در ایران بر اساس فرضیه‌های بسیار نادرستی تدوین شده. نخستین فرضیه غلط این است که روحانی اصلاح طلبی واقعی است که کنترل اوضاع را در دست دارد. این فرضیه درست نیست. روحانی اصلاح طلب دموکراسی خواه نیست. به تاریخچه اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه کنید. در این دولت هیچ گونه پیشرفتی به سمت احترام به قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی نمی‌بینید. روحانی اصلاح طلب نیست. او هم مثل بقیه رهبران جمهوری اسلامی است. نکته دوم هم این است که رفتار منطقه‌ای ایران در سوریه و جاهای دیگر بدتر و بدتر شده. آنها فرماندهان و مشاوران سپاه پاسداران را بسیج کردند و به همه جا فرستادند و پول زیادی به حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق دادند. این وضعیت باید اروپایی‌ها را برای تغییر سیاستشان در قبال ایران و متحدتر شدن با دولت آمریکا متقاعد کند. ادامه تحریم ها و فشار به ایران و نیز آگاه کردن شرکت های اروپایی از خطر بالای تجارت با ایران هم از جمله کارهایی است که اروپا می تواند بکند.
برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه نیز در سخنرانی کوتاهی گفت آنهایی که فکر می کنند اختلافی بین اروپایی ها با آمریکایی ها و کانادایی ها وجود دارد باید بدانند که همه با هم توافق دارند و در کنار مردم ایران هستند. اما بیل ریچاردسون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و وزیر انرژی در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن تأکید بر افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقش آن در بحران‌های مانند سوریه و یمن، خروج آمریکا از برجام را اقدام مناسبی نمی‌داند.
من از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای حمایت نمی‌کنم و فکر نمی‌کنم که این اقدام درستی بود. امیدوارم ایران دست به تولید سلاح هسته‌ای نزند، ولی ایران الان برای عدم گسترش توانایی هسته‌ایش مشوق‌هایی ندارد و به همین دلیل من مخالف تصمیم آقای ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای هستم. من معتقدم متحدان اروپایی ما باید ابتکار عمل نشان می‌دادند و به ایران برای توقف حمایت از اسد، عدم دخالت در امور یمن و عدم تهدید اسرائیل و کلاً تغییر رفتارش در خاورمیانه فشار وارد می‌کردند.
سخنران دیگر نشست روز شنبه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، استیون هارپر، نخست وزیر پیشین کانادا بود که گفت رهبران ایران بارها و بارها نشان دادند که نمیتوان به حرفهای آنها اعتماد کرد و بدین دلیل است که جهان آزاد باید درباره عملکرد آنها قضاوت کند و این عملکرد در راستای عدالت و صلح نیست.
That is why the free world must judge the regime by its actions, and those are actions that seek neither justice nor peace.
سازمان مجاهدین خلق خود را یکی از گزینه‌های مهم در مقابل جمهوری اسلامی می‌داند. بیشتر اعضا و هواداران آن پس از تخلیه قرارگاه اشرف و سپس کمپ آزادی در عراق به آلبانی رفتند و فعالیت‌های خود را از آنجا و کشورهای مختلف اروپایی ادامه می‌دهند. مریم رجوی رهبر این گروه و شماری از اعضای رهبری آن در فرانسه مستقر شده‌اند. مسعود رجوی رهبر این سازمان بیش از 15 سال است که در انظار عمومی دیده نشده و هیچ پیام ویدئویی هم از او منتشر نشده است. سازمان مجاهدین خلق 10 سال پیش از لیست گروه‌های تروریستی اروپا و 6 سال پیش هم از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد و به فعالیت‌های سیاسیش شدت بخشید. ایران سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند و مجاهدین خلق نیز می‌گویند حکومت جمهوری اسلامی مسئول قتل هزاران تن از اعضا و هواداران این سازمان است.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. ما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای فرمودن که آمریکا فشار اقتصادی وارد می‌کند تا ملت را از نظام جدا کند. ملت خیلی وقت از نظام جدا شده. آقای خامنه‌ای خودش رو زده به کوچه علی چپ.
هموطن لحظه‌ای از یاد شما دور نیستم، دور از شما هستم ولی دور نیستم. من عاشق ایرانم، عاشق هموطنم، من ایرانیم و افتخار میکنم که ایرانیم. دوستت دارم ایرانی. به انقلاب خود، به مبارزه خود ادامه دهید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح چهارگانه دولت مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی را به مدت 2 ماه مسکوت گذاشته، این نهاد بین المللی بار دیگر کوشید با دادن مهلت بیشتر به ایران امکان بررسی بیشتر پیوستن به استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را به ایران بدهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می کند، روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد، از جمله انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این کشور. تهران به دنبال توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در سال 2015 که تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را ملغا می‌ساخت، تلاش کرده که سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. دولت حسن روحانی در این راستا در تلاش بود تا ضوابط گروه ویژه اقدام مالی FATF را که با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم مبارزه می‌کند به اجرا درآورد، تا ایران از فهرست سیاهی که سرمایه‌گذاران خارجی را از همکاری با آن رویگردان می‌کند خارج شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود که خبرگزاری رویترز روز شنبه آن را بازتاب داده، عنوان کرده است FATF از ناکامی ایران در اجرای این برنامه که ضعف‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم را برطرف می‌کرد، ناامید است. این بیانیه اضافه می‌کند FATF انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقی مانده در این برنامه برطرف شده‌اند. دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد. اما موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم شرایط را پیچیده کرد. آیت الله خامنه ای آخرین روز خرداد در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی خواستار کنار گذاشتن این لوایح شد و گفت
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند.
مشکلی که اقدام انفرادی ایران در تصویب قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم ایجاد می‌کند این است که همچنان راه را برای تلقی خاص خود از تروریسم باز می‌گذارد. متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی در واشنگتن، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد مشکلات دیگر در این زمینه گفته است:
به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی وقتی به استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم می‌نگریم، اینکه استانداردهای داخلی به روز و پیشرفته شوند دلگرم کننده است. اما در این حال از نقطه نظر یک سازمان بین المللی مانند گروه اقدام مالی، تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملا قابل قبول نخواهد بود. شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد، اما از منظر آنها، از نظر نظام مالی بین المللی، اگر برای ایران یک استثناء قائل شوند، آن وقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را کنند. و این در راستای آنچه آنها میگویند هدفشان است نخواهد بود، هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.
حتی پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن لوایح، آن دسته از نمایندگان اصولگرا که می‌دانستند با پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی امکان حمایت از گروه‌هایی همچون حماس و حزب‌الله لبنان عملاً از بین می‌رود، با آن به مخالفت برخاسته بودند. به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی هم پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده است که باید از پیوستن به قوانین گروه ویژه اقدام مالی صرف نظر کند. محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، چهارشنبه ششم تیر ماه پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با صراحت گفت نظر دولت این است که به هیچ وجه اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم. با این حال وی ضمن تأکید بر اینکه لوایح چهارگانه با FATF متفاوت است، در تشریح گفتهش افزود در دولت دهم لوایحی به مجلس داده اند، این لوایح پیش رفته و الان نوبت تصویب لوایح است. با توجه به اینکه بیانیه گروه ویژه اقدام مالی جمعه شب منتشر شده است، هنوز مقام‌های رسمی دولتی واکنشی به آن نشان ندادند. ولی به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخار در مجلس، روز شنبه از خطراتی یاد کرده که به گفته او با پیوستن به FATF ایران را تهدید می‌کند. این نماینده مجلس تصریح کرد مسئولان کشور هوشیار باشند که آمریکا، کشورهای اروپایی عضو برجام و همپیمانان عبری و عربی آنها به گفته وی به دنبال تضعیف قدرت دفاعی و محدود ساختن نفوذ منطقه‌ای ایران پس از اجرای کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستند. حسن بابایی، مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان هم گفته که در صورت تصویب لایحه FATF در مجلس، به گفته وی فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سال 1989 میلادی تأسیس شده و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را دنبال می‌کند. این نهاد بین‌المللی در تیر ماه سال 1395 به دلیل تعهد ایران به اجرای این اقدامات و برداشتن گام‌های ضروری تصمیم گرفت ضمن حفظ ایران در فهرست سیاه، کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد برای 5 دانشجوی دستگیر شده در جریان اعتراضات دیماه حکم از 1 تا 5 سال حبس صادر شده. به گفته دادستان تهران برخی از این دانشجویان چندین فقره اتهام دارند و 8 سال حبس دریافت کردند که با توجه به اصل تجمیع اتهام‌ها 5 سال از احکامشان اجرایی خواهد شد. نام این 5 دانشجو سینا عمران، علی مظفری، لیلا حسنزاده، محسن حقشناس و سینا ربیعی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز شنبه 9 تیر ماه در نشستی خبری به مواردی از پرونده دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته و احکام صادره برایشان اشاره کرد. آقای دولت‌آبادی تایید کرد که برای 5 دانشجو حکم صادر شده و احکام آنها حبس بین 1 سال تا 5 سال است. نکته دیگر آنکه آقای دولت‌آبادی اعلام کرده این افراد در اغتشاشات شرکت کردند و حضور در تظاهرات را جرم دانسته و اتفاقات دیماه را نیز نه تظاهرات بلکه آشوب و اغتشاش نامیده است. عزت‌الله تربتی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران معتقد است اظهارات تازه دادستان ادامه تلاش دستگاه قضایی در ایران در تغییر ماده‌ای از قانون اساسی است که به برگزاری تجمعات مربوط می شود.
مسئله این که مرز بین اعتراضات و اغتشاش آشوب هیچ وقت مشخص نبوده. تأکیدی که ایشون داره اینه که بله، چون این اعتراضات قانونی نبوده پس اغتشاشات و آشوب تلقی میشه. در صورتی که توی نص صریح قانون اساسی گفتن که هر گونه اعتراض به هر مسئله توی هر گونه ارکان حاکمیتی بدون حمل سلاح و بدون توهین به مقدسات آزاده و نیاز به مجوز نداره. پس این بخشش کاملا قابل توجهه که ایشون کلا مسئله قانونی بودن و غیر قانونی بودن تجمعات رو میخوان کلا منقلب کنن توی قانون و تأثیری رو که خودشون سالهای ساله دارن برداشت میکنن اون رو به کرسی بنشونن.
دادستان تهران همچنین این دانشجویان را وابسته به جریان‌های خارجی دانسته و در نتیجه احکام سنگینشان را طبیعی نامیده است. عزت‌الله تربتی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران به ماده 9 انواع حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند و اظهارات دادستان را خلاف قانون اساسی می‌داند.
اون چیزی هم که قانون اساسی گفته نمیشه بر مبنای اینکه یک نفر داره یک نگرش و جهانبینی ایدئولوژیک و سیاسی خاصی هست برای اون اومد تعیین حکم کرد. ولی توی همین مصاحبه آقای دولت‌آبادی از روند غیرقانونی به صراحت حرف میزنه و میگه چون اینها نگرش هایی دارن که داخل نظام محسوب نمیشه، که حالا بعضن این دوستانی کسی شدن نگرش های چپ و سوسیالیستی دارن، اینا میگن که بله چون اینها جز گروه های رسمی داخل نظام نیستن پس براشون احکام شدیدتر و سنگینتری صادر شده، کاملا مخالف قانون اساسی هست.
پیش از دادستان تهران اعتراضات دانشجویان در دی ماه به جریان‌های خارجی نسبت داده نشده بود و بسیاری از مقام‌های سیاسی از جمله معاون فرهنگی دانشگاه تهران خواهان نحوه برخوردی شده بودند که کمترین آسیب را به دانشجویان بزند. منصور غلامی وزیر علوم نیز اعلام کرده بود که پیگیر پرونده دانشجویان است. آقای غلامی روز 6 تیر ماه در حاشیه نشست هیئت دولت چنین گفته بود:
خب احکام متعاقب اتفاقاتی در دی ماه رخ داده بود برای بعضی از دانشجو صادر شده. خب به نظر ما هم احکام در سطح بالایی است نسبت به وضعیت بچه ها و من خودم هم با مسئولین محترم قوه قضاییه صحبت کردم، حضوری خواهش کردم که انشالله در تجدید نظر رعایت حد اکثر ارفاق و کاهش این احکام رو در حد ما درخواست در حد صفرش هم کردیم.
حال دادستان تهران صبح شنبه میگوید وزارت علوم برخلاف آنچه در رسانه ها مطرح میکند پیگیری رسمی انجام نداده، تقاضای اعاده دادرسی نکرده و تنها در پیگیری تلفنی اسم چند دانشجو را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. عزت الله تربتی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران مقیم ایران میگوید این دانشجویان به تشکلی تعلق نداشتند و وزارت علوم به همین خاطر خود را ملزم به پیگیری پرونده آنها نمی کند.
از اونجایی که دانشجویانی که بازداشت شدند جزء تشکل‌های رسمی دانشگاه نیستند، برای همین پیگیری وضعیتشون کاملا مبهمه. قبل ترها سال 88 زمانی که ما فعالیت دانشجویی میکردیم یه تشکل‌هایی بودن و یک سری اعتراضاتی رو با بیانیه‌های خاص و اهداف خاص پیش می‌بردن. بالاخره همون موقع هم میگفتن که اعتراض کردن جرمه. خب دوستان بازداشت می‌شدن، هزینه می‌دادن، ولی اون گروه خاصش وارد لابی با نیروهای امنیتی میشد، وارد لابی با وزارت علوم میشد، وارد لابی با حراست دانشگاه میشد که بتونه مسائل و مشکلات رو پیگیری بکنه. ولی چون این نهادهای دانشجویی الان از بین رفتن و نهاد دانشجویی مستقل و معترض دیگه تو دانشگاه به رسمیت شناخته نمیشه، دوستانی که اکثرا الان بازداشت شدن فعالان چپ و فعالان صنفی دانشگاهی هستند. اون خبرهایی که به دست ما میاد جست و گریخته اینه که دانشگاه ها خودشون رو زیاد ملزم به پیگیری این مسئله نمیدونن.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات دیماه بیش از 100 دانشجو دستگیر شدند. چندی بعد در اسفند ماه محمود صادقی نماینده مجلس گفت که برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده و با آنکه در سال جاری شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی تعداد دانشجویانی که برایشان حکم صادر شده بود را 11 تن اعلام کرد، حال دادستان میگوید تنها برای 5 نفر احکام 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده است. این احکام از خرداد ماه موج گسترده ای از اعتراضات در دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه تهران را در پی داشت. دامنه این اعتراضات به حدی گسترده شد که در دانشکده علوم اجتماعی تعدادی از دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان سال خودداری کردند.
آخرین گزارش این مجله نیمه شب درباره نهمین حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی است با رقم بیش از 31 میلیارد تومان، رقمی که میتواند بسیاری از هنرمندان را خوشنود کند اما مثل هر سال انتقادهای زیادی را برانگیخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
حراج بزرگ تهران در دوران 7 ساله خود بارها رکوردش را شکسته است. حراج هنر کلاسیک، هنر مدرن و هنر معاصر ایران در این سالها در 9 دوره خبرساز بوده است. با ارقام درشت و قیمت‌های بالای پیشنهادی و چکش‌هایی که برای ارقام میلیاردی کوبیده می‌شود، نهمین حراج هنری تهران با ثبت رکورد بی سابقه 31 میلیارد و 376 میلیون تومان برای 76 اثر هنری در هتل پارسیان آزادی به پایان رسید.
50 سر رکوردار قیمت در حراج تهران 5 میلیارد و 100 اصلی از صفحات سپهری.
در این دوره اثر دیگری از سهراب سپهری، این بار متعلق به مجموعه شخصی خانواده گلستان، با رقم 5 میلیارد و 100 میلیون تومان رکورد گرانترین اثر این حراج را شکست. تابلوی رنگ و روغن بدون نام روی بومی با ابعاد 100x300 با خانه‌های گلی و درختان بلند و فضای گرم روستایی که تا امروز گرانترین اثر فروخته شده سهراب سپهری محسوب می‌شود. لیلی گلستان، مدیر گالری هنری گلستان در تهران، نویسنده و مترجم و فرزند ابراهیم گلستان، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید این تابلو حاصل گرده‌های هنری و فرهنگی خانواده‌شان بوده است.
یک روز مادر من یک کاناپه 3 نفره بزرگ سفید خیلی قشنگ خریده بود، ساده ساده، و جمعه‌ها سهراب و محسس و ابوالقاسم سعیدی و اینا هم می‌اومدن خونه ما. وقتی سهراب رسید گفت به به چه کاناپه قشنگی، مبارکتون باشه، خیلی زیباست، ولی چرا دیوار بالا سر این کاناپه خالیه؟ مامانم فوری بول گرفت گفت خب بکش. یه جمعه بود زنگ خونه رو زد و گفت بیان کمک. ما رفتیم دم در، دیدیم که یک چیز خیلی بلندی رو روی سقف ماشینش بسته و کمک کردیم و بازش کردیم و آوردیمش تو و این تابلو بود. واقعا اثر استثنائیه. اولا اندازش هیچ وقت سهراب یه همچین اندازه کار نکرده. بعد اینکه با کاردک کار کرده. من هیچ وقت ندیدم که سهراب کاری رو با کاردک کار کرده باشه. بعد رنگ بندی این حال و هوای روستایی این.
حراج تهران در این 7 سال با انتقادهای فراوانی روبرو بوده است. هرچند در برخی دوره ها وزیر ارشاد و برخی از مقام های بلند مرتبه کشوری هم در این مراسم حضور داشتند، اما بسیاری از انتقادها به قیمت گذاری آثار برمیگردد و گفته می شود گاهی ارقام اعلام شده در حراجی ها مشکوک است و خریدها سوری و برای بازارگرمی خوانده می شود تا در حراج های بعدی و خارج از ایران ارزش این آثار بالاتر به نظر برسد. گاهی هم گفته می شود خود هنرمندان آثارشان را در این حراجی ها بازخرید می کنند. گاهی گفته می شود این رویداد با قیمت گذاری های نجومی اش روی آثار هنری کمتر شناخته شده سکویی است برای مطرح شدن هنرمندان بینامونشان و تبدیل آنها و آثارشان به پرفروش‌های آینده همین حراجی. با این وجود برخی برگزاری این حراجی را یک جریان مثبت برای فرهنگ و هنر کشور می‌دانند، چرا که در چنین حراجی‌هایی به آثار هنری توجه می‌شود و احتمال دارد گردش مالی از این حراجی‌ها باعث رونق هنر در کشور شود. در حراج تهران سال گذشته در تیر ماه 96 26 میلیارد تومان گردش مالی وجود داشت و در تیر 97 این رقم به بالاتر از 31 میلیارد تومان رسید. در نهمین حراج هنری تهران آثاری از پرویز کلانتری، غلامحسین نامی، محسن وزیری مقدم، مسعود عربشاهی، لیلی متین دفتری، فرید لاشایی، عباس کیارستمی و بهمن محسس فروخته شد.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. اما از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شبهای جام جهانی باشید. به میزبانی همکارم رضا جمالی، من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از این که همراه ما هستید و همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز شنبه در نخستین بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی روسیه دو بازی انجام گرفت که در پایان آن قهرمان اروپا پرتغال و نایب قهرمان جام جهانی پیشین آرژانتین هر دو با جام 21 خداحافظی کردند. در یکی از فینال‌های زود هنگام این دور از رقابت‌ها نخست دو تیم آرژانتین و فرانسه در استادیوم شهر کازان رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان و در یک بازی پربرخورد و پرگل تیم فرانسه موفق شد با نتیجه 4-3 به پیروزی برسد. همچنین در بازی دوم مرحله 1/16 پایانی هم دو تیم فوتبال پرتغال و اوروگوئه به مسافه هم رفتند که تیم اوروگوئه هم توانست با نتیجه 2-1 پرتغال قهرمان یورو 2016 را شکست دهد. به این ترتیب تیم‌های فرانسه و اوروگوئه توانستند جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را به دست آورند. امشب دو کارشناس ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال و کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، کیفیت بازی امروز تیم ملی فوتبال فرانسه خیلی متفاوت تر از بازی‌های قبلی این تیم بود در مرحله گروهی جام جهانی که ما دیدیم. ارزیابی شما از این بازی چه است؟
با سلام خدمت شما و آقای کوروش بازیار و شنوندگان ارجمند. هیچ کدوم از دو تیم فرانسه و آرژانتین بازی های مرحله گروهی خودشون اگر یادتون باشه وقتی ظاهر شدن در حد مدعی ظاهر نشده بودن، به خصوص این در بازی سومشون کاملا مشخص بود، ولی فرانسوی‌ها برای صعود مشکلی نداشتن، در حالی که می‌دونیم آرژانتینی‌ها میلیمتری صعود کردن و اومدن از گروه خودشون بالا. فرانسه خیلی با سرعت زیاد بازی امشبش شروع کرد و اون 10 دقیقه اول من باید بگم چندین حمله داشت روی دروازه آرژانتین که بالاخره موفق شد در دقیقه 12 یه دونه پنالتی بگیره و آنتوان کریسمن اون پنالتی رو گل کرد و که خطایی شده بود روی امپابه و یکی جلو افتاد. به نظر می رسید آرژانتین در مقابل فرانسه به قدری ضعیفه یا برای بردن به میدون نیامده، یه حالت دفاعی داشت. ظرف 20 دقیقه دو تا کارت زرد به مدافعین آرژانتین داده شد از سوی داور ایرانی آقای علیرضا فغانی، که من بایستی بگم داوریش هم خوب بود. هر شبت حضورتون، البته گرچه مالکیت آرژانتین روی توپ خیلی بیشتر بود توی اون 30 دقیقه اول، ولی سرعت حرکت فرانسوی ها و زمان مفیدی که در اختیار داشتن خیلی بهتر و بیشتر بود و آرژانتین رو یک ضد حمله در حقیقت موفق شد در دقیقه 41 با اون شوت زیبایی که دیماری از پشت 18 قدم زد و شوت سنگینی هم بود بازی رو 1-1 کرد. و وقتی که با دفاع فشرده و منسجم شما روی یه تیم روبرو میشید، چاره نداره جز این که از راه دور شوت بکنید. همین کار رو آرژانتینی ها کردن، چون دفاع فرانسه خیلی خرس بایستاده بود در مقابل آرژانتین.
بله، ممنون از شما آقای بازیار، خوش اومدید به این برنامه. تحلیل شما رو هم میشنویم و بعد من آمار بازی آرژانتین فرانسه رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام میکنم.
آقای جوانی سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای روشنزاده و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. آقای روشنزاده نیمه اول رو به خوبی تفسیر و تحلیل کردن. دو نکته رو من اجازه میخوام که اشاره کنم. یک، مربیان دو تیم بودن. سامپاولی مربی آرژانتین درسته با شیلی نتایج حیرت انگیزی گرفت، اما با آرژانتین نتونست. علتش رو هم من فکر میکنم بزرگتر دانستن بازیکنان تیم آرژانتین نسبت به خودش بود. اون اعتماد به نفس رو در کوچینگ تغییرات و ارنج نداشت. اگر به سیستم بازی های این تیم در همین جام جهانی در این چهار بازی نگاه کنیم، میبینیم تغییرات روزانه داشته در بازی هاش. و فرانسه با دیدیه دوشام اومد در 80مین بازیش با این مربی 50مین برد رو کسب کرد و نشون میده که این مربی از یک دانش و یک بازیخوانی بالایی برخوردار است. همونطور که آقای روشنزاده به خوبی اشاره کردن، مالکیت توپ فرانسه اصلا خوب نبود. 30-31% در نیمه اول بود، اما تونستن با استفاده و بازی گرفتنی که از بازیکنان جوان و سرعتیش داشت به بهترین نتیجه برسه. امباپه فکر میکنم امروز یکی از ستاره های جوان فوتبال این جام نام گرفت که تونست فرانسه رو به موفقیت برسونه. در مقابل تیم آرژانتین هم ستاره های نامداری داشت. به عنوان مثال دیماریا تا لحظه توپ تنها 12 بار توپ رو لمس کرده بود، 11 بارش بی هدف به هیچ جایی نرسیده بود، اما همون یک ضربه کافی بود که دیماریا تیمش رو به مساوی برسونه. یا ماسکرانو اگر دقت کنیم، فشاری که فرانسه روی تیم آرژانتین می آورد، چندین بار ماسکرانو مجبور شد از نیمه زمین پاس رو به عقب بده و با دروازه‌بانش بازی بکنه و فکر میکنم یکی از بازی‌هایی بود که در تاریخ جام‌های جهانی به یادگار خواهد موند. بدون اینکه ما به پنالتی برسیم، 7 گل دیدیم. یک جوانی که در آستانه 19 سالگی است در موناکو بازی میکنه، پیشنهادی بالغ بر 155 میلیون از پاریس نصیبش شده امباپه، و این ها زیبایی های فوتباله. و امیدوارم که تیم های دیگه هم ببینن، یاد بگیرن و از جوانان و استعداداشون به این خوبی استفاده بکنن.
ممنون از شما. اشاره داشتید به امباپه، اینشون بهترین بازیکن بازی آرژانتین فرانسه شناخته شد. میزان مالکیت همونطور که اشاره کردین 59% دست آرژانتین بود، میزان مالکیت توپ و 41% فرانسه. تعداد پاس‌های آرژانتین باز هم بیشتر بود، 548 پاس، تیم فرانسه 352 پاس دادند. 96 کیلومتر تیم آرژانتین دوندگی داشت و 97 کیلومتر فرانسه، ضمن اینکه تعداد حملات دو تیم در چارچوب 4-4 بود. و آرایش دو تیم که سوال بعدی من خواهد بود، این بار برای اولین بار تیم آرژانتین 4-3-3 به میدان رفت. فرانسه که 4-2-3-1 بود در بازی‌های قبلیش همینطور، این بار از 4 دفاع ثابت استفاده کرد. آقای روشنزاده، توی بازی‌های قبلی که آرژانتین گل می‌خورد، یکی از ایراداتی که به این تیم می‌گرفتن دفاع 3 نفره این تیم بود. این بار 4 نفره گذاشت، ولی باز هم ما دیدیم که در بیشتر وقتا همین امباپه خیلی سریع‌تر از این 4 مدافع آرژانتینی میدوید و پشت خط بود. و در مجموع منظورم این هست که دفاع 4 نفره آرژانتین هم به کار نیومد. نظر شما چه است؟
البته اصلا دلیل اینکه آرژانتین با دفاع 4 نفره شروع کرد بازی رو و اومد به میدون الهاندرو روحو اوتامندی و مرکادو، دلیلش این بود که سرعت فرانسوی‌ها رو در بازی‌های قبلی دیده بود، به خصوص در دو بازی قبلی فرانسه مقابل تیم ملی فوتبال دانمارک و همچنین پرو دیده بود که فرانسوی‌ها چقدر سریع حرکت می‌کنن، به خصوص هافبک‌های نفوذیشون. به همین دلیل 4 دفاعه بازی کرد، مهاجا نتونست در برابر دفاع فرانسه سرعت فرانسه مقاومت بکنه. همون دقایق اول گفتم که به پنالتی هم تن دادن، به خاطر ضعف دفاعیشون بود بیشتر اون پنالتی. ولی یک نکته هم بستیم ما یادمون باشه که آرژانتین در این بازی، من بستی بگم ستارهش مسی بایستی میدوندار بود، ولی مسی محو شده بود، اصلا نه توپی به او داده میشد نه خودش تلاشی میکرد. من نمیدونم، من بیاد رونالدوی برزیلی انداخت در فینال جام جهانی 1998 فرانسه که همه میگفتن این چرا وایساده تو بازی، و مسی همچین حالتی پیدا کرده بود توی بازی که برای من خیلی تعجب برانگیز بود. و بار بیشتر تیم رو من باید بگم دیماریا و ماسکرانو به دوش میکشیدن بار آرژانتین رو.
بله ممنون از شما آقای بازیار. یکی از ایراداتی که به مربی آرژانتین میگیرن این بوده که در هر بازی با یک ترکیب مختلفی به میدان رفته و همین نداشتن ترکیب ثابت میگن که یکی از اشکالات این تیم بوده. عدم استفاده از آگرو یا هیگوان یا دیابالا که یکی از بهترین بازیکنان یوونتوس هست، بر صورت ما نمیدونیم که در اردوی تیم آرژانتین چه میگذره، چقدر به نظر شما نبود این سه بازیکن شاخص در ابتدای بازی تاثیرگذار بود در نتیجه‌ای که به دست اومد؟
خب اینا بازیکنانی هستن که میتونن در ثانیه‌هایی از بازی نتیجه رو تغییر بدن و گل دیماریا یک نمونه از همین بازیکناست که در کلاس جهانی دارن فوتبال بازی میکنن در تیم‌های باشگاهیشون. اما برمیگرده به نظر من هنر بازی گرفتن آقای سامپولی از بازیکنان آرژانتین، تاکید میکنم از بازیکنان آرژانتین، چرا که این مربی نشون داد با شیلی میتونه با یک تیمی که در این حد و اندازه آرژانتینیست بهترین بازی ها رو ارائه بده. به نظر من نام های بازیکنان آرژانتین بسیار بزرگتر از مربی این تیم بودن و این مربی از عدم اعتماد به نفس برای کوچینگ برخوردار بود و شایعاتی هم بود از قبل که حتی مسی تغییر تاکتیک رو به این مربی دیکته میکنه که 4-4-2 بازی بکنی، من بیام لب خط یا اینکه برم پشت فلان بازیکن بازی کنم. و اینا وقتی که به بیرون درز میکنه معلوم هستش که یک اختلافاتی در تیم هست و صورت این مربی هم در کنار زمین صورت برافروخته مضطرب دارای استرسی بود که از یک مربی در این کلاس بعیده. اما یک توضیح کوچیکم من در آخر اجازه میخوام در مورد گل پاوارد دفاع اشتوتگارت بزنم که بسیار گل زیبایی زد از یک توپ واقعا میتونم بگم مرده. شبیه این گلو فینال چمپیونز لیگ 2002 در اسکاتلند زیدان از روی سانتر روبرتو کارلوس همین شیوه وارد دروازه لورکوزن کرد و این گل واقعا یک گل زیبایی بود.
دقیقا همطوره. حیفه که به داوری آقای فقانی هم نپردازیم. تیم داوری ایران چطور بود آقای روشنزاده؟ بازی خیلی سختی بود.
بازی خیلی سختی بود، به خصوص بازی این دقایق آخر بازی و برخوردی که بین دو تا بازیکن دو تا تیم پیش اومد، داشت بازی از دست علیرضا فقانی خارج میکرد، ولی خوب کنترل کرد بازی رو. و من بایستی بگم آقای جمالی، حضور آقای فقانی در جام جهانی در 3 بازی به عنوان داور وسط و تیمش به طور کلی آقای سخندان و منصوری، این یک رکورد در تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی سابقه نداشته که یک داور ایرانی بتونه 3 بازی رو در جام جهانی در یک جام جهانی شوت بزنه.
حتی در آسیام کمتر داشتیم آقای روشنزاده.
بله. و این واقعا یه افتخار برای ایرانیا. و نکته جالبی که میخواستم خدمتتون بگم، دیشب من در یکی از کانال‌های تلویزیون جمهوری اسلامی میشنیدم که آقای مظفری از کارشناسان داوری ایران در تلویزیون باش مصاحبه میکردن، با زرس قاطع میگفت اون چرا که آقای علیرضا فغانی به دست آورده روی کوشش و تلاش خودش بوده، نه کسان دیگر، نه سازمان دیگر و تشکیلات دیگه. منظورش این بود که فدراسیون فوتبال یا تشکیلاتی بهش کمک نکرده و فقط روی جوهر وجودی خودش تونسته به این افتخار دست پیدا بکنه و بایستی که ما کلامون از سر برداریم به احترامش.
بله ممنون از شما. اما نگاهی داشته باشیم به دیگر بازی امشب که دقایقی پیش به پایان رسید بین دو تیم پرتغال و اوروگوئه، و همونطور که در آغاز برنامه گفتم با نتیجه 2-1 به نفع اوروگوئه به پایان رسید و قهرمان اروپا در سال 2016 پرتغال هم با جام جهانی ودا گفت. آقای بازیار، ارزیابی شما رو از این بازی میشنویم.
والا صادقانه اگه بخوام بگم، به نظر من این بازی رو ما بایستی بگیم کاوانی 2-1 بسیار خوب در خدمت تیم بود، نه تنها برای زدن دو گل زیبا، بلکه برای دفاع کردنش به عنوان یک مهاجم بسیار جنگندگی زیادی داشت، برگشت، توپ گرفت، تک به تکا رو برنده شد، در ضد حملات بسیار پرتوان بود. در مورد گل اول ای کاش تصویری می شد، همین الان این رو به مردم عزیزمون باز هم نشون بدیم. میدونم دیدن، میدونم بارها خواهند دید، اما وقتی که یک بازیکنی توپ رو از جناح راست عوض میکنه برای سوارز و خودش اضافه میشه و همون سانت رو از سوارز میگیره وارد دروازه میکنه با ضربه سر، نشون میده که چقدر از هنر بازیخوانی بالایی برخوردار است. در گل دوم اوروگوئه هم دیدیم که تنها با 4 ضرب این توپ وارد دروازه پرتغال شد. در مقابل پرتغال بسیار پر استرس بود، هر چند دقایق بازی گذشت توپی اصلا به رونالدو نرسید و این استرس در چهره مربی و بازیکنان این تیم دیده میشد. مربی که جام ملت‌های 2016 با 3 امتیاز تیم سوم گروه شد، با یک فوتبال دفاعی اومد تیم رو به فینال رسوند و فرانسه میزبان رو زد و قهرمان شد. متاسفانه امروز در برابر تیم پرتوان اوروگوئه، هرچند که در بازی‌های دور مقدماتی باز هم مثل سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی از نظر دفاعی، تشکیلات دفاعی تیمی و دفاع منطقی مشکل داشت، اما امروز دیدیم که اومدن از جان مایه گذاشتن این تیم، تیمی که برای پیدا کردن یک استعداد مثل سوارز یا کاوانی ضعفی خیلی بیشتر از تمام دنیا داره. چرا که مثلا در برزیل وقتی که 14 استعداد پیدا میشه برای یک 14 فوتبالیست پیدا میشه، استعدادهای مختلفی مثلا رونالدو یا کسان دیگه، اوروگوئه میاد و به سختی یک نفر رو پیدا میکنه و این نابرابری فکر میکنم که امروز در زمین اومد جبران شد و امیدوارم که ما در ادامه مسابقات چنین بازی های زیبا، جنگنده و فنی و تاکتیکی از تیم ها ببینیم.
بله ممنون. آقای روشنزاده شما هم بفرمایید، ارزیابیتون رو آقای بازیار اشاره کردن. این دو بازیکن نوک حمله اوروگوئه، کاوانی و سوارز، به نظر میرسه که تاثیرگذارترین نوک حمله های این تیم های که ما دیدیم بودن در جام جهانی، دقیقاً نقششون به عنوان گلزن ایفا کردن، از جمله کاوانی.
نقششون رو به عنوان، اصلا من باید بگم که کاوانی و سوارز این زوج در تیم ملی فوتبال اوروگوئه فقط نقش فوروارد رو بازی نمی کردن، نقش هافبک رو بازی، اینا ستون اصلی تیم بودن هر دوشون، هم سوارز هم اسون کاوانی، هم تو که آقای بازیار اشاره فرمودن، به خصوص کاوانی یک ستون خیلی خیلی مهمه در تیم ملی فوتبال اوروگوئه. شما اصلا نگاه کنید بازیایی که اوروگوئه انجام داده، در مرحله گروهی هم خیلی با اقتدار بازیاشو شروع کرد و تمام بازیاش هم تمیز بود. معمولا بازی اول هر تیمی در جام جهانی قشنگ در نمیاد، ولی شما بازی اول اوروگوئه رو نگاه کنید با مرس، خیلی تمیز و آروم بازی کرد، یکیش درست برد، ولی فشار زیادی نمیخواست بیاره روی تیمش. همینطور اوروگوئه در مقابل عربستان، در مقابل روسیه تازه تیم جا افتاده بود، 3-1 روسیه رو برد. در مقابل اینجا هم پرتغال، من بایستی بگم که البته پرتغال وقتی که گل رو خورد از اوروگوئه تقریبا بیدار شد و چندین حمله هم داشت روی دروازه اوروگوئه، ولی خب دفاع هوشیار اوروگوئه این اجازه رو نداد و من حیصل مجموع هم بایستی بگم که حق اوروگوئه بود بیاد به مرحله یک چهارم نهایی و در مقابل فرانسه قرار بگیره و بازی قشنگی خواهد شد بین این دوتا، من فکر میکنم.
بله، 30 ثانیه آقای بازیار، از رونالدو خبری نبود به عبارتی، اصلا ما ندیدیم کاری بکنه.
خب این هنر مربیان هست، بازیخوانی دارن، میتونن بازیکنانشون چنان توجیه کنن که بازیکنان ستاره تیمای مقابل رو از بازی اخراج بکنن. دیدیم آقای کارلوس کیروش هم همچین بلایی سر مربی و تیم پرتغال آورد که تمام اون برنامه‌ای که داشتن با جابجایی رونالدو در مرکز و کناره‌ها عملا خل اصطلاح شدن. امروز هم دیدیم دو فوق ستاره فوتبال حال حاضر دنیا، هم مسی و هم رونالدو، با این هنر بازیخوانی مربیان تیمای مقابل از روند بازی خارج شدن و دیدیم عملا یک تیم با تمام 11 نفرش میتونه ستاره باشه، اما یک ستاره نمیتونه تیم رو از شکست نجات بده.
بله، ممنون از شما. اما روز یکشنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله 1/16 جام جهانی برگزار خواهد شد که نخست دو تیم اسپانیا و روسیه میزبان این مسابقات به میدان خواهند رفت و بعد از آن هم دو تیم کرواسی و دانمارک روبروی هم قرار خواهند گرفت. فرصتی نداریم که بپرسیم از دو کارشناسمون که نتایج رو چطور پیش بینی میکنن. من تشکر میکنم از آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار که ما رو در این برنامه همراهی کردن. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. تا ثانیه های دیگر هم شنونده مشروع خبرها خواهید بود. دست همکارم نوشین سید حسینی، بدرود و خدا نگهدار.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.